خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، آرزو مندم که روزگار خوش را گذرانیده و ایام بهتر را در قبال داشته باشید. اینک با پیشکش نمودن برنامه دیگری از سلسله برنامه های راه راستی در خدمت شما قرار داریم. امیدواریم دقایق را که جهت شنیدن و درس این نوبت ما اختصاص داده اید مملو از فیض و برکات روحانی باشد. درس این نوبت خیش را مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز میکنیم، خدایی که میخواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. دعا میکنیم که ای پدر، تو را شکر میکنیم که ما مثل تو پدر مهربان داریم. از تو میخواهیم که با هر یک ما باشی و درس این نوبته برای همه ما قابل فهم بگردان تا تو را بیشتر و بهتر بشناسیم که تو خدای حقیقی هستی. ای دعای ما را از تو به نام عیسی مسیح همیشه زنده می خواهیم. آمین. بریج. خب شنونده های گرامی، در درس قبلی ما دو فصل از کتاب زبور داود را مطالعه نمودیم. چقدر خوب می بود اگر ما وقت کافی در اختیار می داشتیم تا تمامی فصول این کتاب را به طور جداگانه مطالعه می کردیم. اما طور که می دانید کتاب زبور مشتمل بر 150 فصل می باشد و مطالعه تمامی این کتاب به طور مفصل آن متاسفانه برای ما ممکن نیست. خب به هر حال قبل از این که کتاب زبور را به پایان برسانیم در نظر داریم تا یکی دیگر از فصلهای این کتاب را نیز مطالعه نماییم. بله، فصل 22 کتاب زبور را که خداوند برای داود پیامبر الهام نمود تا بنویسد. این فصل کتاب زبور خیلی ها مهم می باشد، چون این فصل در مورد مسیح پیشگویی کرده می فرماید که چگونه او به خاطر فرزندان گناهکار آدم متحمل مرگ جانگداز می گردد. در این فصل کتاب که در حدود هزاران سال قبل از آمدن مسیح نوشته شده، داود پیامبر تقریباً 30 نشانه از علائم را پیشگویی می نماید که قرار بود در روز مرگ مسیح به وقوع بپیوندند. وقت ما کتاب انجیل را که در بردارنده داستان مسیح می باشد مطالعه نماییم، خواهیم دید که تمام چیزهای را که داود پیامبر در مورد مسیح پیشگویی کرده بود همگی آنها یکایک واقع شد. پس ما می توانیم مطمئن باشیم چیزهایی را که داود پیامبر نوشت همگی آن از جانب خداوند برای وی الهام شده بود، نه از مفکوره آدمی. فقط خداوند متعال قادر است تا چنین پیشگویی دقیق را در مورد آینده انجام بدهد و بس. دوست من، حالا بیایید بشنویم که داود پیامبر در فصل 22 کتاب زبور چه نوشته است. در این فصل کتاب زبور داود از آن افکار و احساسات یادآوری می نماید که قرار بود مسیح در روز ریختن خون خود به خاطر گناهکاران با آن مواجه می شد. خب مروارید جان، شما از کتاب مقدستان از بخش مزامیر مزمور 22 را از آیت اول تا به 4 و 6 و از 14 تا به 16 بخوانین.
بسیار خوب. ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ چرا دور استاده ای و ناله ام را نمی شنوی و به نجاتم نمی شتابی؟ شب و روز می نالم و آرامی ندارم، اما تو مرا اجابت نمی کنی. با وجود این تو پاک و مقدس هستی. پدران ما تو را ستایش کردند و بر تو توکل نمودند و تو نیز ایشان را نجات دادی. اما من مانند کرم پست شده ام، مرا انسان به حساب نمی آورند. نزد قوم خود خوار و حقیر شده ام، نیروی در من نمانده است. تمام بندهای استخوانهایم از هم جدا شده اند، دلم مانند موم آب می شود. گلویم همچون ظرف گلی خشک شده و زبانم به کامم چسبیده. تو مرا به لب گور کشانده ای. دشمنانم مانند سگ دور مرا گرفته اند. مردم بدکار و شرور مرا احاطه نموده اند. دست ها و پاهای مرا سوراخ کرده اند.
تشکر مروری جان. شنونده های عزیز، بیایید در زمینه کمی مکس کنیم و با دقت به موضوع بنگریم. آیا شنیدید که داود پیامبر در مورد مسیح چه نوشته است؟ 1000 قبل از آمدن مسیح به جهان، داود پیامبر نوشت:
مردم بدکار و شرور مرا احاطه نموده اند، دست ها و پاهای مرا سوراخ کرده اند.
با نوشتن این آیات، داود پیامبر پیشگویی نمود که چگونه فرزندان انسان دست و پای مسیح را با میخ در روی صلیب سوراخ کرده میخکوب خواهند نمود. چرا داود پیامبر پیشگویی نمود که مردم شرور دست و پای مسیح را سوراخ خواهند کرد؟ چرا باید مسیح با چنین مرگ جانگداز میمرد؟ چرا خداوند مردم شرور را اجازه داد تا نجات دهنده ای را که او فرستاده بود شکنجه نموده و به قتل برسانند؟ کلام خداوند جواب این سوال را برای ما میدهد. این برای نجات دهنده ضروری بود که متحمل چنین یک مرگ دردناک گردد تا به این وسیله بتواند جاگزین ما شده و کفاره گناهان ما را بپردازد، تا آنجایی که بهای گناه مرگ و محکومیت دائمی در آتش جهنم می باشد. برای نجات دهنده این ضروری بود که مزه تلخ و دردناک را که ما لایق آن بودیم به عوض ما بچشد. خداوند با فیض و رحمت خود تصمیم گرفت تا نجات دهنده را که از گناه پاک بود به جهان بفرستد، تا باشد که او به خواست و رضایت خود به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. دوست گرامی، به این گونه خداوند می توانست بدون آن که خلل در عدالت او واقع گردد، برای فرزندان گناهکار آدم راه بخشایش از گناهان و دروازه زندگی ابدی را برایشان بگشاید. مسیح باید کفاره گناهان ما می شد. مرگ مسیح عادل یگانه دلیل است که خداوند متعال و عادل می تواند هر کسی را که به مسیح ایمان بیاورد عادل شمرده و ببخشاید. چیزی را که داود پیامبر راجع به مرگ مسیح در کتاب زبور نوشت کاملا حیرت انگیز می باشد. به این فکر کنید، 1000 سال قبل از پیدایش مسیح، داود پیامبر در کتاب زبور در مورد چگونگی عذاب و مرگ مسیح در روی صلیب به تفصیل نوشته کرد. شاید این چیزی را که ما نیاز داریم بدانیم و به خاطر داشته باشیم این است که رومیان اولین کسانی بودند که رسم میخکوب کردن انسان را برای صلیب ایجاد نمودند و آن مرگ دردناک به نام چارمیخ یاد می شد. اما زمانی که داود پیامبر این زبور را نوشت، نام از دولت روم وجود نداشت و در آن زمان، یعنی 1000 سال قبل از پیدایش مسیح، طریقه به صلیب کشیدن انسان هم به میان نیامده بود. اما خداوند پیام میخکوب نمودن مسیح را برای صلیب به خاطر برای داود الهام نمود که در کتاب زبور بنویسد تا ما به یقین بدانیم که مرگ مسیح برای صلیب نقشه‌ای بود از طرف خداوند برای نجات ما از کفاره گناهان خود ما. واقعیت را که این فصل در خود جا داده است کاملا روشن می باشد و ما باید به دقت به آن توجه نماییم. اما بسیاری ها این پیام را از طرف خداوند نمی دانند. تا امروز کسانی هستند که چیزهایی را که داود پیامبر در کتاب زبور در مورد مرگ مسیح نوشته است به دیده شک می نگرند. ایشان می گویند خداوند به هیچ وجه نمیگذاشت که مسیح به این وضع دردناک و شرم آور جان دهد. اما کسانی که چنین میگویند منکر کلام مقدس و نقشه خداوند مبنی بر نجات گناهکاران میباشد. شنونده عزیز، بسیار محتاط باشد که هرگز راه راستی خداوند را رد ننمایید. یک ضرب المثل معروف است که میگوید قبل از فهمیدن رد کردن شما را خواهد کشت. همچنان کلام مقدس میفرماید
اگر ما نجات به این بزرگی را نادیده بگیریم چگونه میتوانیم از جزای آن بگریزیم؟ پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست.
دوست من، حالا بیایید کمی بیشتر در مورد چگونگی وضعیت مرگ مسیح در بالای صلیب از کتاب زبور داوود مطالعه نماییم. مروری جان، شما باز هم از مزامیر داوود بر ما قرائت کنین.
ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ چرا دور استاده ای و ناله ام را نمی شنوی و به نجاتم نمی شتابی؟ هر کی مرا می بیند مسخره می کند. آنها سر خود را تکان می دهند و با طعنه می گویند. آیا این همان کسی است که بر خداوند توکل داشت؟ آیا این همان کسی است که می گفت خدا او را دوست دارد؟ اگر خدا او را دوست دارد، پس چرا نجاتش نمی دهد؟ نیروی در من نمانده است. تمام بندهای استخوانهایم از هم جدا شده اند. دلم مانند موم آب می شود. گلویم همچون ظرف گلی خشک شده و زبانم به کامم چسبیده. تو مرا به لب گور کشانده ای. دشمنانم مانند سگ دور مرا گرفتند. مردم بدکار و شرور مرا احاطه نمودند. دستها و پاهای مرا سوراخ کردند. از فرط لاغری تمام استخوانهایم دیده می شوند. بدکاران به من خیره شده اند. رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر ردای من قره انداختند.
با این کلمات داود پیامبر پیشگویی می کرد که بعد از مخکوب نمودن مسیح بر روی صلیب، مردم بالای مسیح ریشخندی نموده و او را مسخره خواهند نمود و در عین حال بالای لباسهایش قرعه اندازی و آن را بین خود تقسیم خواهند کرد. هزار سال بعد از آن که داوود این را نوشت، تمام این پیشگویی ها به حقیقت پیوست. حالا بیایید بشنویم که خداوند متعال در کتاب انجیل مقدس در رابطه با مرگ نجات دهنده چی فرموده است.
آنها و او را به صلیب میخکوب کردند. آنگاه بالای لباس و قرعه انداخته میان خود تقسیم نمودند و برای نگهبانی در آنجا نشستند. کسانی که از آنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانیدند و با دشنام به او می گفتند اگر واقعا پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خود را نجات بده.
پس انجیل هم به این وسیله برای ما نشان می دهد که چگونه پیشگویی های داوود پیامبر همگی یکایک انجام پذیرفت. در درس این نوبت خود همچنان خواندیم که داوود پیامبر پیشگویی کرده بود که بدن مسیح در روی صلیب متحمل تشنگی شده و درد تخناک را در اعماق روح خود خواهد چشید. به همین سبب در اولین آیت مسیح فریاد کرده می گوید ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ وقتی که ما انجیل مقدس را بخوانیم می بینیم تمام آنچی را که داوود پیامبر در کتاب زبور پیشگویی کرده بود همگی به حقیقت پیوست. چرا مسیح در روی صلیب فریاد برآورد گفت ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ به خاطر که خداوند پاک و مقدس است و گناه را تحمل کرده نمی تواند. در آن لحظه خود خداوند از مسیح که در روی صلیب محکوب شده بود روی گشانده بود، چون خداوند گناهان همگی را بر دوش مسیح گذاشته بود و در آن لحظه مسیح بها یا کفاره گناهان من را می پرداخت. به همین دلیل کلام مقدس می فرماید:
مسیح کاملا بی گناه بود، ولی خدا به خاطر ما و را گناه ساخت تا ما در پیوستگی با و عدالت خدا شویم.
خداوند مهربان را شکر. یک چیز دیگر هم است که داوود پیامبر آن را در کتاب زبور پیشگویی کرده است. یک خوشخبری بسیار عالی. در فصل 16 داوود پیامبر در مورد مسیح نوشته است:
زیرا تو مرا در چنگال مرگ رهانه خواهی کرد و کسی را که دوستش داری نخواهی گذاشت از بین برود. تو راه حیات را به من نشان خواهی داد. حضور تو مرا لبریز می کند و بودن در کنار تو به من لذت جاودانی می بخشد.
به این ترتیب داوود پیامبر پیش بینی کرد که چگونه خداوند مسیح را بعد از مرگ دوباره زنده کرده و از قبر بیرون خواهد آورد، تا هر کی به مسیح ایمان بیاورد بتواند که برای همیشه او در حضور خداوند زندگی کند. بله، انجیل مقدس اعلام می دارد که
مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های پیامبران، مسیح برای گناهان ما مرد و دفن شد و نیز مطابق نوشته‌ها در روز سوم زنده گشت.
داوود پیامبر همچنین پیشبینی کرد بعد از آن که مسیح دوباره بعد از مرگ زنده شود، خداوند او را به بهشت برده و خواهد گفت که به طرف دست راست من بنشین تا وقتی که دوباره برای داوری مردم به جهان برگردی. این چیزیست که داوود پیامبر آن را در مزمور 110 نوشت:
خداوند به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین و من دشمنانت را به زیر پاهایت خواهم افگند.
و در آخر مزمور 22 داوود پیامبر می نویسد:
همه مردم جهان خداوند را به یاد خواهند داشت، همه قوم ها به سوی خداوند بازگشت خواهند کرد، نسل های آینده و را عبادت خواهند کرد، زیرا از پدران خود درباره کارهای خدا خواهند شنید.
بله دوستان گرامی، این فصل با این آیت ختم می شود: قوم را که متولد خواهند شد که او این کار را کرده است. مسیح باید چه می کرد؟ مسیح باید به عوض گناهکاران می مرد. مسیح باید عهد را که خداوند برای آدم و حوا مبنی بر نجات ایشان و فرزندانشان از لعنت گناه داده بود به جا می آورد. مسیح باید من حیث آخرین قربانی جان خود را نثار می کرد. مرگ مسیح در بالای صلیب چیزی بود که باید قربانیه که قبل از صلیب کشیدن مسیح شریعت موسی آن را تقاضا می نمود تا کفاره گناهان گردد. همان طور که قوچ به عوض پسر ابراهیم قربانی گردید، به همین طرح مسیح نیز باید به عوض تمام گناهکاران من حیث یک قربانی کامل و بی عیب جان خود را فدا می کرد. مژده یا خوشخبری خداوند برای مردم جهان این است: مسیح به عوض شما قربانی شد. با او ایمان بیاورید و از قضاوت خداوند نجات خواهید یافت. راه نجات و رستگاری برای تمام کسانی که با آن ایمان داشته باشند باز است. به همین سبب فقط قبل از این که مسیح جان بسپارد گفت:
تمام شد. به فرزندانی که بعد متولد خواهند شد گفته خواهد شد که خداوند قوم خود را نجات داده است.
خداوند مهربان نیست قربانی کامل مسیح را با زنده نمودن مسیح 3 روز بعد از مرگ وی تصدیق نمود. وقتی که درس ما به کتاب انجیل برسد، تمام این واقعات را به تفصیل مطالعه خواهیم کرد. در عین زمان، این را نیز باید به خاطر داشته باشیم که 1000 سال قبل از آمدن مسیح به جهان، داوود پیامبر این پیشگویی را کرده بود که گناهکاران دست و پای مسیح را سراغ خواهند کرد. همچنان دوستان عزیز، بیایید هرگز دلیل مرگ دردناک مسیح را به باد فراموشی نسپاریم. مسیح زندگی خود را به خاطر گناه من، شما و تمامی گناهکاران قربان نمود، تا هر کی به او ایمان بیاورد هلاک نشده، بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. مسیح برای انسانهای شرور اجازه داد که دستها و پاهای او را برای صلیب سوراخ نمایند، چون خواست مسیح به جا آوردن اراده خداوند بود و بس. همچنان محبت بی‌پایانی که مسیح نسبت به من، شما و همه انسانها داشت و دارد، او را وادار به انجام این قربانی عظیم نمود. بشنویم که عیسی مسیح در کتاب انجیل مقدس چه می‌فرماید.
من جان خود را فدا می‌کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمی‌گیرد. من به خواهش خود آن را فدا می‌کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم آن را به دست آورم. پدر این امر را به من داده است.
شنوندگان گرامی، آیا شما خداوند را به خاطر مسیح که برای نجات شما از بار گناهانتان به جهان فرستاده است حمد و ستایش می کنید؟ کلام مقدس می فرماید:
مسیح با رنج هایی که کشید شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته، آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای عدالت زیست کنیم، زیرا به سبب زخم‌های او ما شفا یافته ایم. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا عادل شمرده شویم و تا هر کی به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی گردد.
دوستان عزیز، آرزوی قلبی و دعای ما این است تا هر آنچی را که در درس این نوبت فرا گرفتید خداوند برای شما روشن و واضح بسازد، تا در زندگی روزمره‌تان از آن استفاده همه جانبه نمایید. از توجه و همراهیتان یک جهان سپاس. ضمن آن که شما را به شنیدن این آیت از کتاب زبور فرا می خوانیم، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپاریم.
دست ها و پاهای مرا سوراخ کردند.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت می کنیم.
نام ما حسین است. ما از کشور مالیزیا هستم. ما مطابق با رسم و رواج مذهبی والدین خود بزرگ شدم. تعلیمات زبان عربی، وضو و نماز و روزه و بقیه مراسم مذهبی را خوب یاد گرفته و انجامم می دادم. ما در مورد هندویزم، بودیزم، یهودیت و مسیحیت معلومات زیاد پیدا کردم و واقعا می خواستم بفهمم که کدام عقیده درست است. وقتی که به تعلیمات ای ادیان و دین اجدادم دقت می کدم، ای سوال برم به وجود آمد که کدام یک از این عقاید می تانه واقعا انسان به خدا برسانه. به ما تعلیم داده شده بود که خداوند بسیار خوب ولی از ما بسیار دور است. ما خوانده بودم که ما وقت می تانیم به خدا برسیم که معلومات عمیق در مورد کتاب دینی خود داشته و مراسم دینی را 100% پیروی کنیم. از طرف دیگر وقتی که در مورد مسیحیت معلومات پیدا کردم، متوجه شدم که مسیحیت بر اساس محبت و بخشش بنا شده. در مسیحیت خداوند به عیس خدایی میشناسند که همیشه بر پذیرفتن گناهکاران و نجات دادنشان آماده است. دیدن فیلم‌های مسیحی مورد علاقه‌ام قرار گرفت. به طور مثال در یکی از فیلم ها دیدم که مسیحیان مورد لطکوب و شکنجه رومی ها قرار می گرفتن، اما با وجود او هم این مسیحی ها از دل حاضر بودن که دشمنای خدا ببخشن. در فیلم دیده بودم که مسیحیان را زنده به پیش حیوانات درنده وحشی منداختن و اونا در حالی که با درد و رنج زیاد جان می دادن، اما با وجود او هم خدای خدا با سرودها عمد و ستایش می کدن. من یک قوت عجیب در ایمان این مسیحا دیده بودم. اونا در حالی که جسمن بسیار ضعیف بودن، اما روحن بسیار قوی به نظر می رسیدن. من با دیدن این فیلم زیاد زیر تاثیر ایمان مسیحا قرار گرفتم و هم بسیار متعجب شدم. خوب به یادم است وقتی که هنوز طفل 6 یا 7 ساله بودم، پدرم به خاطر کار و وظیفه‌ای که داشت مجبور بود که زیاد سفر کنه و بعض اوقات نمیتونستیم که حتی چند ماه او را ببینیم. یک روز دوری پدرم مرا بسیار غمگین ساخت و اشتیاق زیاد برم پیدا شد که پدر خود را ببینم. در ذهنم خطور کرد که باید به خاطر این مشکل خود به خدا دعا کنم و از او بخواهم که پدرم پس به خانه بیاره. در این اسنا متوجه شدم که من یک مشکل بزرگ دارم. من با وجود که میتونستم به عربی دعاهای زیاد را بخوانم، اما نمیتونستم که تقاضای خاص و شخصی خدا به خدا بیان کنم. من نمیفهمیدم که به چی ترتیب به خاطر این آرزوی خود به خداوند دعا کنم. بالاخره به هر شکل که بود به خدا دعا کردم، ولی نمیفهمیدم که مطابق به رسم کدام دین و عقیده این کار را انجام میدم و از خدا خواستم که روز دیگه پدرم به خانه بیاید. فردای او روز وقتی که صدای زنگ دروازه را شنیدم، دوان دوان به طرف دروازه حولی رفتم. وقتی که دروازه را باز کردم، دیدم که پدرم طرفم خنده میکنه. من بسیار خوش شدم و فهمیدم که خدا به دعای من جواب داده. در او روز من به این باور کامل پیدا کردم که خداوند وجود داره، و اما ای به من تعلق داره که در بین اینقدر عقاید مختلف خدای حقیقی را پیدا کنم. یک روز بر حسب تصادف کتاب انجیل به دستم افتاد و شروع به مطالعه او کردم. هر کلمه انجیل که می خواندم در دلم می ششت و در حقیقت با من صحبت می کرد. من از خواندن انجیل فهمیدم که از دیدگاه خدا همه گناه کردن و ما اگر هر قدر کوشش هم کنیم بازم نمی تانیم که احکام خدا را کاملا رعایت کنیم. به خاطر که خدا بالاتر از او حده که ما فکر میکنیم مقدس است. حضور مقدس خدا تحمل و برداشت یک گناه را هم نداره. و من کاملا متیقن بودم که حداقل یک گناهی را در زندگی خود مرتکب شدیم و این گناه میتونه مرا از رفتن پیش خدا محروم بسازه. اما با خواندن انجیل به این حقیقت پی بردم که میفرمایه: زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. یک روز ما و پدرم هر دوی ما بسیار مریض شدیم و با وجودی که به دکترهای مختلف مراجعه کردیم، کسی نتانست که مریضی ما را تشخیص بده. از دواهای مختلف استفاده کردیم، اما نه تنها که هیچ کدام اونا بر ما فایده نکرد، بلکه برعکس روز به روز ضعیفتر می شدیم. من خودم تقریبا 12 کیلوگرم وزن خود باختم و تا حد ضعیف شدم که فکر کردم که وقت مردنم نزدیک است. در این وقت بود که به خداوند با تمام دل دعا کردم و تمام گناهان خود به حضور او اقرار کردم و از خداوند طلب بخشش کردم. ما قربانی را که خداوند از طریق عیسی مسیح فرزند یگانه خود برای کفاره کردن گناهان من مهیا کرده با تمام دل پذیرفتم. ایمان آوردم که عیسی مسیح خداوند نجات دهنده من است و به خاطر گناهان من بر روی صلیب جان داد. بر مدت 3 یا 4 هفته در حالت عجیب بین مرگ و زندگی در شفاخانه بستر بودم. در این وقت پدرم هم در حالت کوما در شفاخانه بستر بود. یک روز صبح خبر فوت پدرم را برام آوردن. راپور رسمی مرگ پدرم سکته قلبی بود. اما دکترها حقیقتا نمی دانستن که علت اصلی مریضی ما چی بوده است. بعض مردم می گفتن که به ما زهر خورانده شده و یا بعض می گفتن که ما را جادو کردن. حالا که من به او دوران گذشته فکر می کنم، یقین دارم که مطابق به ای فرموده انجیل زنده ماندیم که می فرمایه: به ایمانداران این نشانه های قدرت داده خواهد شد، آنها با ذکر نام من ارواح ناپاک را بیرون خواهند کرد، به زبانهای تازه سخن خواهند گفت، اگر مارها را بگیرند و یا زهر بخورند به ایشان ضرر نخواهد رسید، دستهای خود را بر مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت. من امروز می دانم که با خداوند خود عیسی مسیح زندگی می کنم. من به شما شنونده عزیز شهادت می دهم که شما می تانین خداوند یگانه و حقیقی را از طریق مطالعه انجیل و پیروی کردن از عیسی مسیح پیدا کرده بشناسین. خداوند به شما برکات فراوان نصیب فرماید. برادر شما در مسیح حسین از مالیزیا.